نیمه شب در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده شب زنده‌دار در ثانیه‌های آغازین روز شنبه 26 اسفند 1396 برابر با 17 2018 میلادی هستیم. خوش آمدید به مجله نیمه شب ما. من رضا ولی‌زاده هستم و تا یک ساعت آینده با برنامه‌های مختلفی همراهتون هستم. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، کافیه تا با ما همراه شین. مجله نیمه شب ما مهمترین خبرها و اتفاقهای امروز ایران و دنیا رو برای شما خلاصه کرده. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم آزاده اسدی، صدای آشنای مجله شب رادیو فردا.
متشکرم از تو رضا. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد احتمال بسیار قوی میدهد آمریکا به زودی از توافق هسته‌ای بین قدرت های جهانی با ایران خارج شود. یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی گزارش داده که بنیامین نتانیاهو پس از دیدار با رئیس جمهور آمریکا در نشست هیئت دولت خود اعلام کرده ایالات متحده در مرز خروج از برجام ایستاده است. بر اساس گزارش شبکه 10 اسرائیل، به نقل از بنیامین نتانیاهو، رئیس جمهور آمریکا به او گفته تغییراتی که کشورهای اروپایی بر اساس ضرب العجله آمریکا در صدد انجام آن در برجام هستند بسیار اندک بوده و او را راضی نمی‌کند. ضرب العجله 4 ماهه‌ای که رئیس جمهور آمریکا 2 ماه پیش برای 4 تغییر مشخص در برجام تعیین کرد، روز 22 اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد. در این حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته ایالات متحده و 3 کشور اروپایی گفتگوهای بسیار خوبی بر اساس مطالبات دونالد ترامپ برای اصلاح معایبی از برجام داشتند. برایان هوک، فرستاده ایالات متحده به نشست کمیسیون مشترک برجام در وین، گفته اشتراک نظرهای زیادی وجود دارد و باید برای کاهش اختلاف نظرها تلاش شود و تا پیش از ضرب العجله تعیین شده به نتیجه رسید. دونالد ترامپ تهدید کرده که از برجام خارج خواهد شد. اتحادیه اروپا در تلاش از تهران و واشنگتن را به پایبندی به برجام ترغیب کرده و در کنار آن مذاکرات بر سر برنامه موشک ایران را پیش ببرد. دادستان تهران از صدور 175 کیفرخواست برای بازداشت اعتراض‌های دیما خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی گفته است این اعتراض‌ها در 90 شهر رخ داده که به گفته او در 41 شهر به حادثه و خسارات جانی و مالی منتهی شده است. بر اساس آمارهای رسمی در اعتراض‌های دیما حدود 5000 نفر از جمله بیش از 400 تن در تهران بازداشت شدند. همچنین بر اساس آمار مقامات و رسانه‌های رسمی 25 نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند. مسئولان می‌گویند سینا قنبری در زندان اوین خودکشی کرده است. محمود احمدی نژاد در نامه خطاب به قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، اعلام کرد دستگاه قضایی حمید بقایی را به بهانه برخی مرابدات کاری بین رئیس جمهور سابق و آقای سلیمانی به سنگین‌ترین مجازات ها محکوم کرده است. آقای احمدی نژاد از قاسم سلیمانی خواسته به گونه‌ای عمل کند که به گفته او شریک در این ظلم بزرگ تلقی نشود. بر اساس نامه‌ای که در سایت دولت بهار منتشر شده، آقای احمدی نژاد گفته دستگاه قضایی اصرار دارد که به گفته او برادری انقلابی و پاک را با انگیزه و هدف سیاسی به سنگین‌ترین مجازات ها محکوم کند. حمید بقایی، معاون آقای احمدی نژاد در دولت نهم و دهم، سه‌شنبه گذشته برای گذراندن دوران محکومیت 15 سالش به زندان منتقل شد. کشاورزان معترض شرق اصفهان که در هفته‌های اخیر تجمع‌های مختلفی برگزار کردند، در آخرین نماز جمعه امسال اصفهان پشت به خطیب جمعه نشستند و شعار دادند پشت به دشمن، رو به میهن. بر اساس ویدیوهای منتشر شده از این تجمع اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی، کشاورزان معترض به عدم دریافت حقابه و مشکلات آب کشاورزی، همچنین شعارهای علیه تلویزیون و دولت حسن روحانی سر دادند. اعتراض کشاورزان اصفهانی به انتقال آب زاینده رود به یزد در سال‌های اخیر در جریان بوده است. و شماری از کاربران گوشی‌های آیفون در ایران تایید کردند که برای بارگیری یا دانلود اپلیکیشن‌های جدید از محل دریافت برنامه‌های کاربردی شرکت اپل یا استفاده از اپ استور با محدودیت جدید مواجه شدند.
ممنون آزاده. آزاده اسدی بود و مشروع خبرهای این ساعت. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، امروز کشاورزان اصفهان در اعتراض به کاهش حقابه به نماز جمعه رفتند، پشت به امام جماعت نشستند و شعار دادند پشت به دشمن، رو به میهن.
دلایل محیط زیستی داره، ولی پیامدهای اجتماعی بالقوه خطرناکی داره. دو نمونه منطقه‌ایش یعنی سوریه و یمن و اتفاقاتی که در اونها رخ میده، یکی از اولین جرقه‌هاش با مسئله کم آبی همراه بوده.
همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده از سوی دونالد ترامپ برای تغییر برجام، چند تن از مقام‌های ارشد آمریکایی هم علیه ایران موضع‌گیری کردند.
چارها علیه وضعیت جمهوری اسلامی به خصوص در سه عرصه، یعنی مهار برنامه موشکیش، مهار حضور و رفتارش در منطقه و مسئله برجام بیش از پیش داره تشدید میشه.
رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری آتنا دائمی و گلرخ ایرایی از مدافعان حقوق بشر در ایران از زندان شد.
ما همش نگرانیم که نکشن این بچه ها رو، چون با اون وضعیت ریختن سرشون، تلفوناشون رو قطع کردن، ما خیلی نگران شدیم. اینا کشتن براشون خیلی آسونه.
از جهان ورزش خبر میگیریم و علاوه بر پیام های تلفنی شما، برنامه میزبان رو در انتها میشنویم. همه اینها تا ساعت 1:30 به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید کشاورزان معترض شرق اصفهان که در هفته‌های اخیر تجمع‌های مختلفی برگزار کردند، در آخرین نماز جمعه سال اصفهان پشت به خطیب جمعه نشستند و شعار دادند پشت به دشمن رو به میهن. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگویی که دقایقی پیش با او داشتم از تغییراتی گفت که بحران آب در بافت اجتماعی اصفهان ایجاد کرده.
خب میدونیم که آب در واقع مرکز تشکیل زندگی در این مناطق بوده و شکل زندگی رو هم تعیین کرده و بافت اجتماعی رو شکل داده. وقتی آب نباشه یا کم باشه، شکل زندگی و بافت اجتماعی هم تغییر میکنه. اولین اثرش شاید روی چهره جمعیتی مناطق روستایی در اونجاها باشه، به دلیل اینکه این مناطق به مرور از جمعیت جوان خالی میشن و این جمعیت به سوی شهرها میره برای کار. بنابراین وقتی جوانها که عمدتاً هم مرد هستن میرن، روستاها میمونن با کهنسالان و زنان و دختران و بچه ها. این حالت انزوای اجتماعی خب مشکلاتی برای خانواده ها، مشکلاتی برای روابط اجتماعی پیش خواهد آورد. از نظر روانی هم میدونیم که در موقعیت ناامیدی و افسردگی قرار میگن، چون در نبود آب باید با بادی که به زمین های خشک و بی آبشون میوزه و امید رو در واقع دود میکنه و به هوا میبره سر کنن.
آقای قاضیان، خبرگزاری ایلنا در گزارشی میگه کشاورزان اصفهانی به دلیل کم آبی و از دست دادن امکان کار روی زمین‌هاشون به شهرها اومدن و به کارگری روی آوردن. این اتفاق چه پیامدهایی میتونه در آینده داشته باشه؟
شاید بدونید که ما در تاریخ معاصرمون یک بار دیگه با چنین مشکلی روبرو شدیم، یعنی در دهه 50 شمسی که با مهاجرت شتابان روستا شهری روبرو بودیم. شاید تفاوت در اینه که خب اون موقع عمدتاً دلیل این مهاجرت اصلاحات ارضی و پیامدهاش بوده و اکنون بیابی و به علاوه حجم جمعیت روستایی هم تفاوت کرده. اون موقع شاید نزدیک به 40% جمعیت در روستاها بودن، الان حدود 1/4 جمعیت در روستا. بنابراین اندازه بحران شاید تفاوت داشته باشه، ولی شکل شاید مشابه باشه، به این معنی که باز هم ما شاهد گسیل نیروی کار از روستاها به شهرها خواهیم بود که با نیروی کار ارزان و موقت انباشته میشن، چون کار فصلی کشاورزی هم نیست، اینا عمدتاً به بخش ساختمون میرن و به خدمات شهری. و خب وقتی افزایش نیروی کار در اینجا داشته باشیم و در وضعیت رکود، ما با افزایش بیکاری شهری هم روبرو میشیم و رقابت درون اجتماعی با نیروی کار بومی شهری هم رخ میده و اگر مهاجران هم در اونجا باشن این رقابت تشدید میشه. اینها چیزهایی است که به صورت فردی برای افراد رخ میده، از نظر اجتماعی هم ما با یک حاشیه نشینی بیشتر روبرو میشیم که همیشه تبعات مشخصی در پی داره.
البته مشکل کمابی تنها به اصفهان مربوط نمیشه و بر اساس گفته‌های مسئولان در حال حاضر ذخیره آب سدهای کشور کمتر از 40% و به دلیل کاهش بارندگی سال آینده هم ذخیره‌های آبی کشور با کاهش بیشتری روبرو میشن. این بحران در یک کادر بزرگتر و در سطح کشور چه تحولات اجتماعی و سیاسی میتونه به دنبال داشته باشه؟
این مشکلی است که چند سالی صاحب نظران در موردش هشدار میدن، در این حال که دلایل محیط زیستی داره ولی پیامدهای اجتماعی بالقوه خطرناکی داره. دو نمونه منطقه‌ایش یعنی سوریه و یمن و اتفاقاتی که در اونها رخ میده، یکی از اولین جرقه‌هاش در واقع با مسئله کم آبی و پیامدهای اجتماعی اون همراه بوده. بنابراین باید به شدت ما رو هشدار بده و هوشیار بکنه، ولی چنین هوشیاری به نظر نمیاد که اتفاق افتاده باشه. اولین پیامدی که میبینیم و این روزها هم شاهدش هستیم، افزایش نزاع‌های منطقه‌ای است بر سر آب که خودش به افزایش شکاف‌های درون ملی در واقع کمک میکنه و اون رو وخیم‌تر میکنه. مهاجرت روستا شهری پیامد دیگرشه که قبلا هم ازش حرف زدیم و این پیامد در واقع به این صورته که اول به سمت شهرهای اقماری میرن و بعد به سمت شهرهای بزرگتر و در نهایت در تهران. رشد حاشیه نشینی و زندگی بی هویت توی شهر که پیامد این نوع مهاجرت هست، این حاشیه ها رو به کانونهای تجمع شهری و یارکشی موقت سیاسی بدل میکنه که بالقوه میتونه منشأ شورشی داشته باشه و در موقعیت های اجتماعی متفاوت به شکل های ناگهانی ظاهر بشه و همه رو غافلگیر کنه.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس ساکن آمریکا. اگر در مورد اعتراض کشاورزان به ماجرای حقابه و به طور کلی ماجرای خشکسالی در ایران و تبعات اون دیدگاهی دارید که دوست دارید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. راه‌های تماس رو در پایان شنیدن پیام‌های شما در همین لحظه خدمتتون عرض می‌کنم.
آقای خامنه ای، آمریکا چقدر خرج کرده از کشاورزان ورنه اصفهان را تحریک کند؟ چون کشاورزان ورنه اصفهان آبشون را میخواهند. این مبلغ پولی که آمریکا داده برای کشاورزان اصفهان، خواهشن این مبلغ را اگر میدانید بگویید چه مبلغ است.
50 میلیون نفر سهام عدالت شامل حالشون میشه. میدونین چه کسایی شامل حالشون نمیشه؟ کشاورزا. یه دونه کشاورز سهام عدالت نداره، یه دونه کشاورزای روحانی. من با جرئت میگم، اگه دروغ میگم به دروغ منو بهم بفهمون. هر چی محمد رضا شاه خبر داد به کشاورز، کشاورزا رو بالا برد، اصلاحات ارضی انجام داد، به کشاورزان شأن داد، جمهوری اسلامی کشاورزی ایران رو نابود کرد، کشاورز رو کرد فقیر و بدبخت.
نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها شکست خورده. در زمینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشیت مردم کاملا شکست خورده و پاسخگوی مردم که نیست. هیچ، حتی مردم رو هم سرکوب میکنه و اگه کارگری حقش رو بخواد یا جوانی بگه ما بیکار هستیم کار میخوایم، به جای کار و به جای حقوق کارگران به اونا باتون میده. مقامات جمهوری اسلامی، وقت شما به پایان رسیده، اینقدر مردم رو سرکوب نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به غیر از این، اگر میخواید میتونید از طریق تلگرام بدون هیچ هزینه‌ای برای ما دیدگاهتون رو به صورت فایل صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. مجله نیمه شب رو با یک گزارش ادامه میدیم. همزمان با نزدیک شدن به پایان ضرب العجل تعیین شده از سوی دونالد ترامپ برای تغییر برجام، چند تن از مقام‌های ارشد آمریکایی هم علیه ایران به موضع‌گیری پرداختند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
دو مقام ارشد آمریکا روز پنجشنبه ضمن موضع‌گیری علیه ایران خواستار دخالت کشورها در قبال رفتار ایران در منطقه شدند. یکی از این دو مقام ارشد وزیر دفاع آمریکاست که ایران را به تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات پارلمانی عراق متهم کرده و دیگری هم مشاور امنیت ملی کاخ سفید که کشورهای دیگر را ترغیب کرده نسبت به آنچه رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خوانده واکنش نشان دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته شواهد نگران کننده ای دارند که نشان می دهد ایران می خواهد با استفاده از پول بر انتخابات پارلمانی عراق که قرار است در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود اثر بگذارد. این اتهام را تهران پیشتر رد کرده بود. از سوی دیگر بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم از همه کشورها خواسته که علیه فعالیت‌های به گفته او بی‌ثبات کننده ایران در سوریه و خاورمیانه وارد عمل شوند. از جمله اتهاماتی که او علیه ایران مطرح کرده، تکثیر سلاح‌های خطرناک در خاورمیانه، دامن زدن به خشونت‌های فرقه‌ای و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی و شبه نظامیانی مانند حزب الله است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، این مواضع مقامات آمریکایی را در راستای تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌کند.
به نظر میاد فشارها و سمت‌گیری‌ها علیه وضعیت جمهوری اسلامی به خصوص در سه عرصه، یعنی مهار برنامه موشکیش، مهار حضور و رفتارش در منطقه و مسئله برجام، بیش از پیش داره تشدید میشه. و تو این راستا میبینیم که اون سوریه و عراق که عرصه‌های اصلی قدرت نمایی و مانور جمهوری اسلامی تو منطقه است، طبیعیه که مورد توجه آمریکایی‌ها باشه که چجوری میشه ایران رو در این دو کشور بیش از پیش محدود کرد. و خب طبیعیه که یک جنبه از تبلیغات هم در این حرفای مقامات آمریکایی بازتاب پیدا کرده. یادم نداریم که آقای مکمستر ظاهرا اونم داره مثل آقای تیلرسون از کاخ سفید میره و حتی صحبت از اینه که آقای بولتون یک تندروتر دیگه جمهوری خواه جاش رو میگیره. در مورد مسئله برجام هم که به نظر میاد اروپایی‌ها بیش از پیش در جهت اینه که اونو نجات بدن، در عرصه‌های دیگه دارن میرن که با آمریکا امتیاز بدن، همکاری بکنن. در صحبت از اینه که خانم مرکل و آقای مکرون تو ماه آوریل برن به واشنگتن و به خصوص راجع به مسائل منطقه ایران، مسئله موشکیش، با آمریکایی‌ها همکاری داشته باشن، شاید که بتونن برجام نجات بدن. هرچند که تمام شواهد حاکی از اینه که ترامپ تا اونجایی که ممکنه میخواد از برجام خارج بشه و به تغییرات سطحی در موردش رضایت نمیخواد بده.
همزمان با اظهارات این دو مقام ارشد آمریکایی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پس از سفر به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، از احتمال بسیار قوی خروج آمریکا از برجام در آینده ای نزدیک خبر داده است. تمام این اظهارات در حالی بیان می شوند که ضرب العجل 4 ماهه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا 2 ماه پیش برای انجام یک رشته تغییرات در برجام تعیین کرد، روز 22 اردیبهشت ماه 97 به پایان می رسد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، احتمالات پیش رو در رابطه با برجام را این گونه شرح می دهد.
بقا و قوام برجام ستون فقراتش به رفع تحریم هایی بود که ایالات متحده بر ایران وضع کرده بود در طول سالهای متمادی. اگر ایالات متحده خارج بشه، جمهوری اسلامی عملا به توافقی تن داده که رفع تحریم ها براش چندان مشت پرکننده ای وجود نخواهد داشت. این به این معنی است که دو احتمال جلوی پای جمهوری اسلامی است. یکی این که بگه کاملا برجام نقض شده، پس طبیعتا من هم خارج میشم قانون، یعنی بر اساس مفاد برجام این حق برای تهران حاصل میشود که خروج پیدا بکنه. اما اون اندک تحریم هایی که اتحادیه اروپا برداشته بود، مثلا بحث تحریم بانک مرکزی ایران رو ایالات متحده وضع نکرده بود، اتحادیه اروپا وضع کرده بود و این نقطه کانونی بود به دلیل اینکه سویفت و بانک مرکزی ایران مسئله کانونی بود برای جمهوری اسلامی. حالا اگر که ایران هم پا پس بکشه، پس عملا دو طرف این قرارداد فرو ریخته، کنار کشیدن، و از اون طرف هم میتونه تحریم های اتحادیه اروپا هم برگرده، چون ایران میخواد بره سراغ پروژه هسته‌ای خودش. بنابراین ضریب زیان افزایش پیدا میکنه. روی این حساب میخوام بگم محتمل هست که جمهوری اسلامی از برجام خارج نشود تا این اندک انتفاع رو ببرد و در این حال بهانه ای هم دست آمریکا نده که خب حالا شما رفتید سراغ پروژه هسته‌ایتون، پس من تحریم ها رو تشدید و تشدید و تشدید و بیش از اونچه که الان هست افزایشش میدم.
مقام های آمریکایی ایران را متهم میکنند که منشأ اکثر مشکلات منطقه خاورمیانه و بارزترین دولت حامی تروریسم است. تهران این اتهام ها را همواره رد کرده و آنها را بی اعتبار یا کینه توزانه میخواند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد.
مهمترین اتفاقهای سیاسی سال 1396 چه بود؟
سال 96 در تاریخ جمهوری اسلامی در کنار یک سری سالهای خاص مثل مثلا سال 78 یا مثل سال 76 یا سال 88 ثبت خواهد شد، به ویژه از زاویه اینکه تحولات سیاسی اجتماعی به نوعی به پس و بعد از اعتراضهای حتی دی ماه 96 شاید تقسیم بشه.
یکی از اتفاقات متفاوت بحث‌های زیادی هست که درباره رهبری آینده و نامزدهای رهبری رخ میده و احتمال فوت آقای خامنه‌ای در سالهای آینده، و به نظر میرسید که این نامزدها عملاً در تخریب همدیگه هم تا حدودی نقش داشتن.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا پیر آنتونیو پانزری خواستار آزادی فوری آتنا دائمی و گلرخ ایرایی مدافعان حقوق بشر شده که همچنان در بند جمهوری اسلامی هستند. در همین حال آرش صادقی فعال حقوق بشر محبوس در زندان رجایی شهر کرج در نامه سرگشاده‌ای به وضعیت گلرخ ایرایی و آتنا دائمی دو فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین اعتراض کرده و با ابراز نگرانی از وضعیت همسرش گلرخ ایرایی که بیش از 40 روز در اعتصاب غذاست خواهان حمایت وجدانهای بیدار از گلرخ شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
آرش صادقی که چندی پیش خود در اعتراض به انتقال آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به زندان قرچک ورامین 11 روز اعتصاب قضا کرده بود، در نامه‌ای از زندان گوهردشت که تاریخ سه‌شنبه 22 اسفند را پای خود دارد و سایت‌های خبری از جمله خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا منتشر کرده، نوشته است: آغاز نقل قول. تنها خواسته گلرخ حفظ کرامت انسانی است که سردمداران حاکم بر ایران مدعی هستند والاترین کرامت، حقوق انسانی و حقوق بشر در سراسر جهان تنها در جمهوری اسلامی حکم فرما شده است. ادعایی که آخرین نمونه آن خودکشی شدن 10 معترض در بازداشتگاه‌های امنیتی است. لذا از همه وجدان‌های بیدار می‌خواهم که صدای گلرخ باشند. سه‌شنبه 22 اسفند آرش صادقی زندان گوهردشت. در عرصه بین المللی رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا پیر آنتونیو پانزری در بیانیه‌ای به تاریخ 15 مارس پنجشنبه 25 اسفند نوشته که به شدت از حبس آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در زندان و رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز با آنها نگران است و اینکه سازمان‌های معتبر حقوق بشر آنها را زندانی عقیدتی می‌دانند. رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا از مقامات جمهوری اسلامی آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها را خواسته است. آتنا دائمی یک ماه پیش 26 بهمن در پیامی تلفنی از زندان که در سایت‌های خبری انتشار یافت از وضعیت گلرخ ایرایی و زندانی عقیدتی دیگر سهیل عربی گفت و قطع اعتصاب قضای خود.
به درخواست دوستان عزیزم که از اقصا نقاط جهان برایم پیام زندگی فرستادن به اعتصاب قضایم پایان میدهم، ولی که دوستان عزیزم گلرخ ایرایی و سهیل عربی همچنان در اعتصاب قضا هستند. گلرخ روز سه‌شنبه 24 بهمن به دلیل وخامت حال اعتصاب خود را از تر به خوش تغییر داد و حال جز آب و قند و نمک چیزی نمیخورد و در وضعیت نامناسبی به سر میبرد. با تمام وجود از او حمایت خواهم کرد و در کنار هم برای اجرای قانون تفکیک جرائم پافشاری خواهیم کرد. از تمامی فعالان حقوق بشر و جوامع بین‌المللی خواهشمندم نسبت به وضعیت گلرخ ایرایی و سهیل عربی توجه بیشتری داشته باشند و جهت نجات جانشان از هیچ کاری دریغ نکنند. آتنا دائمی، قرنطینه زندان قرچک.
مادر آتنا دائمی معصومه نعمتی در تهران روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا از شرایط فرزندش و گلرخ ایرایی به شدت ابراز نگرانی کرد.
ما همش نگرانیم که نکشن این بچه ها رو، چون با اون وضعیت ریختن سرشون، تلفناشون رو قطع کردن، ما خیلی نگران شدیم، چون اصلا اینا کشتن براشون خیلی آسونه.
پیشتر سازمان عفو بین الملل از وضعیت حبس آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به شدت انتقاد کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده است. رها بحرینی پژوهشگر عفو بین‌الملل به رادیو فردا گفت:
مجموعه این شرایط از نظر عفو بین‌الملل مصداق رفتار بیرحمانه و غیر انسانی با این دو زن مدافع حقوق بشره که اصلا نباید در زندان باشند، چه برسه به این که اینطور بیرحمانه مورد آزار و شکنجه قرار بگیرند.
آتنا دائمی یک ماه پیش در پیام تلفنی خود از زندان که در سایت های خبری بازتاب یافت اظهار داشته است:
مرا به قرچک فرستادن تا چسبی بر دهانم زنند و قلمم را بشکنند، اما این بار صدای خودم به گوش مردم رسید. ما را در قرنطینه قرچک در اتاقی محبوس کردند و اجازه ورود به کسی داده نشد، اما کل زندان قرچک فهمیدند دو زندانی سیاسی به نام آتنا و گروخ در این زندانند و تمام اینها خالیست به چشم دشمنان ما. عالی جنابان، امروز 26 بهمن 96 اعتصاب قضایم را شکستم تا بمانم و همچنان چون خار در چشم دشمنانم باشم. اعتصاب قضایم را می شکنم تا قلمم تیری باشد در قلبتان و به شما خواهم گفت خود را خسته نکنید، چرا که هرگز از موازم کنارگیری نخواهم کرد. به خاطر جرم مرتکب نشده از هیچ کس عذرخواهی نخواهم کرد، چرا که به عنوان یک انسان حق آزادی بیان و عقیده و اعتراض دارم و هیچ کس نباید مرا از حقوقم محروم کند. خانواده‌ام را مورد ضرب و شتم قرار دادید و بازداشت کردید. باشد، منتظر عواقب این وحشیگری بمانید. در پایان خطاب به مردم شریف و دوستان عزیزی که لحظه‌ای تنهایم نمی‌گذارند عرض می‌کنم: بدانید که نه اهل خودکشی هستم و نه میلی به مردن دارم و تا آخرین ذره وجودم در برابر این گرسنگان سیری ناپذیر خواهم ایستاد و هر اتفاقی که برای من و گلرخ رخ دهد جز قتل چیز دیگری نیست.
آتنا و گلرخ، این دو مدافع حقوق بشر، چرا در بند جمهوری اسلامی اند؟ رها بحرینی از عفو بین الملل:
گروخ ایرایی تنها به خاطر یک داستان منتشر نشده علیه مجازات بیرحمانه سنگسار محکوم به توهین به مقدسات شده و 5 سال زندان، یا آتنا دائمی به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری مثل پخش جزوه علیه مجازات اعدام، یا دیدار با خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی، یا مخالفت با مجازات اعدام در صفحه فیسبوک و توییترش محکوم شده به 7 سال زندان بر اساس اتهامات اساس امنیتی مثل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام.
گلرخ و آتنا اینک چه وضعیتی دارند؟ معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی در تهران:
آتنا که همون 12 روز یا 13 روز تو اعتصاب قضا بود، به درخواست من اعتصابش رو شکوند، ولی خب گلرخ همچنان به اعتصابش ادامه داده و وضعیتش هم خیلی ناجوره. الان هم 14 کیلو وزن کم کرده و افت فشار شدید خون داره، قند داره و خیلی هم حالش ناجوره. و آتنا هم سالم نیست. آتنا هم جدیدن بردنش همونجا که تلفنی که به ما زده بود به ما گفت، گفت منو بردن ازم، حالا نمیدونم سونوگرافی یا آزمایش، گفتن کلیه‌ام پر سنگه.
به گفته سازمان عفو بین الملل، آتنا و گلرخ اصلا نباید در حبس باشند و به نظر می رسد به عمد رفتاری خشن، تحقیرآمیز و غیر انسانی با آنها دارند، چرا که آنها حتی در زندان به دفاع از حقوق بشر ادامه می دهند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می داد. نوبت شنیدن پیام های تلفنی شماست.
امروز به دنبال استعفای آقای نجفی شهردار تهران در رابطه با مسئله رقص، که والا من نگاه کردم رقصی هم نبود و یک حرکت ورزشی بیشتر بود از دختر بچه های شیرین و نازنین، به خودم اومدم دیدم چه فاجعه ای تو مملکت ما اتفاق افتاده، که ما قراره به خودمون بیاریم و جلوی این فجایع رو بگیریم. حرکت دوتا بچه 7-8 ساله بایستی منجر بشه به استعفای یک شهردار.
سید علی خامنه‌ای، کاش میدونستی که مردم چقدر از تو متنفرن. این چاپلوسای دوروبرتو نبین بله قربان آقا امام بهت میکنن. خیلی منفورتر از این حرفایی که فکرشو بکنیم. تا حالا هیچ ظالمی، حاکم ظالمی مثل تو منفور نموده تو اون کشور.
ایران با ورزش کشتی تو دنیا شناخته میشد. با ورزش پهلوانی همه میدونستن ایرانی ها منش و مرام پهلوانی دارن، ولی این هم از کشتی. کشتی رو هم با سیاست، با برنامه های کثیفشون آلوده کردن. الان تکلیف چیه آقای خامنه‌ای؟ تو 100 تا شهر ایران همه تظاهرات کردن. یک بار شما پرسیدی از مردم کی میخواید، دردتون چیه؟
بازم سید علی خامنه ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت که از مشکلات معیشتی مردم ایران اطلاع داره و فرمودند که ولی این مشکلات حل نشدنی نیستند. منظور ایشون اینه که ما یه 40 سال دیگه هم بمونیم تمام ملت ایران رو پاکش میکنیم، ایرانم نابود میکنیم، مشکل حل میشه، هیچ چیزی دیگه باقی نمونده.
خوب نقطه ضعف ملت ایران رو آقای خامنه ای یاد گرفته. هر کاری که ملت میخوان بکنن آمریکا و اسرائیل پشتش وایساده، توطئه کردن. کشاورزان بدبخت تظاهرات میکنن آمریکا و اسرائیل بوده است. کارگران 6 ماه حقوق نگرفتن آمریکا و اسرائیل توطئه کرده و هزاران مورد دیگر. اینجوری مردم رو خاموش و سرکوب میکنن. آخون جماعت بلد راهشو خوب بلده چیکار کنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزش. و پیش از هر چیز بشنویم از بازی ایران و سیرالئون.
تیم ملی فوتبال سیرالئون که برای یک بازی دوستانه وارد تهران شده است تا پایان روز جمعه دیدارش با تیم ملی فوتبال ایران در ابهام قرار داشت. پای یک زن در میان بود. در کشور سیرالئون خانم ایشا یوهانسون رئیس فدراسیون فوتبال سیرالئون به اتهام فساد از کار برکنار شده و شخص دیگری موقتاً سرپرستی فدراسیون را به عهده گرفته. فیفا میگوید این عمل دخالت دولت در فوتبال است و با اساسنامه این سازمان در تعارض. از همین رو فیفا سرپرست جدید را قبول ندارد و خانم یوهانسون را رئیس میشناسد و ایشان باید با سفر تیم ملی فوتبال سیرالئون موافقت می‌کرده. فیفا به ایران گفت اگر خانم یوهانسون اجازه دهد سیرالئون می‌تواند با ایران مسابقه دهد، چون خانم یوهانسون از نظر فیفا رئیس فدراسیون فوتبال این کشور است. در همین احوال بازیکنان ایران که در کمپ تدارکاتی مشغول تمرین بودند از کم و کیف ماجرا اطلاع درستی نداشتند، اما مارکار آقاجانیان یکی از مربیان تیم ملی فوتبال ایران به شبکه خبر گفت بازی ایران و سیرالئون برگزار خواهد شد.
بازی سر جاش هست و ما به شایعات توجه نمی‌کنیم. برای اون چیزی که ما می‌دونیم بازی انجام میشه 100%.
و ساعتی پیش چند خبرگزاری ایران هم از موافقت فیفا با برگزاری مسابقه گزارش دادند. بنابراین دیدار ایران و سیرالئون ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز شنبه، آنگونه که خبرگزاری‌های دانشجویان و فارس گزارش کردند، در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. سیرالئون در جدول رده‌بندی فیفا در میان تیم‌های جهان 98 است. ایران 33. ایران این بازی را برای آمادگی در جام جهانی روسیه برگزار می‌کند. و در سوئیس مقر اتحادیه فوتبال اروپا قرعه‌کشی جام‌های دوگانه باشگاهی این قاره برای مرحله 1/4 نهایی جام‌ها برگزار شد و تیم‌ها حریفان خود را شناختند. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دو تیم انگلیسی لیورپول و منچستر سیتی مقابل هم قرار می‌گیرند و همچنین سویای اسپانیا در برابر بایر مونیخ و تیم دیگر اسپانیایی بارسلون در برابر آسه روم. اما جالب‌ترین بازی در دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا به گزارش سایت اتحادیه فوتبال اروپا پیکار رئال مادرید و یوونتوس خواهد بود. دو تیم سال پیش در فینال لیگ قهرمانان مقابل هم قرار گرفتند که رئال مقام قهرمانی را کسب کرد.
رئال مادرید
and so Juventus versus Real Madrid again like the final of last year in Cardiff. So the teams know.
در قرعه کشی لیگ اروپا هم آرسنال با زسکای مسکو و مارسی فرانسه با لایپزیگ آلمان بازی خواهند داشت. آتلتیکو مادرید در برابر اسپورتینگ لیسبون قرار می‌گیرد. و لاتسیو از ایتالیا به مصاف سالزبورگ از اتریش می رود. بازی ها کمتر از 3 هفته دیگر آغاز خواهد شد.
خبرهای ایران و خبرهای ورزشی رو شنیدیم همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزش. خبرهای دیگر، خبرهای ایران و جهان رو همیشه میتونین در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا از طریق کانال تلگرام رادیو فردا به نشانی telegram.me/radiofarda. اما در پایان مجله نیمه شب ویژه برنامه میزبان رو میشنویم، کاری از صادق صبا. و پیش از شنیدن این برنامه و همراه شدن با صادق صبا، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و خوش را آرزو میکنم. این شما و این هم مجله میزبان، کاری از صادق صبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما سهیل پارساست. آقای پارسا یکی از سرشناس‌ترین کارگردانان تئاتر در کانادا است. او 30 سال سابقه فعالیت هنری دارد و بیش از 40 نمایش را در کانادا و کشورهای دیگر روی صحنه برده است. اجراهای او عمدتاً به زبان انگلیسی است و آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان همچون شکسپیر، چخوف، برشت، لورکا و از ایرانیان آثار بهرام بیضایی و غلام حسین ساعدی را برای مخاطبان کانادایی کارگردانی کرده است. او در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دانشجوی تئاتر بود که با شروع به اصطلاح انقلاب فرهنگی پس از تأسیس حکومت اسلامی از دانشگاه اخراج شد، ولی در دانشگاه یورک کانادا تحصیلاتش را ادامه داد. آقای پارسا به همراه یک هنرمند کانادایی گروه تئاتری مدرن تایمز را در سال 89 میلادی تأسیس کرد و چندین جایزه مهم هنرهای نمایشی کانادا را دریافت کرده است. او از بیش از 30 سال پیش در شهر تورنتو زندگی میکند و من تلفنی با او گفتگو کردم.
آقای سهیل پارسا، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا ازتون خواهش کنم که شما برای مهمونیتون میخوای از کدوم 5 چهره دعوت کنید؟
در وهله اول از شما تشکر میکنم که منو تو این برنامه دعوت کردید. مهمونه امشب من آقای بهرام بیضایی هستن، فدریکو گارسیا لورکا شاعر و نمایشنامه‌نویس برجسته اسپانیایی، خانم سوسن تسلیمی، خانم فروغ فرخزاد و پیتر بروک کارگردان بزرگ بریتانیایی.
من بعداً از شما میپرسم که برای من توضیح بدید که چرا اینا رو انتخاب کردید، این چهره ها رو. ولی قبل از اون آقای پارسا، شما حالا برای این جمع در مهمانی شام میخواین چه موسیقی پخش کنید که شاید برای همه‌شون جالب بشه؟
کاری کمی سختی بود، ولی دنبال دل خودم رفتم و گفتم چیزی رو که واقعا دوست دارم اونو انتخاب میکنم. انتخاب خب بسیار بود، میشد خیلی انتخابای دیگه کرد، ولی تصمیم گرفتم که بهار دلنشین غلام حسین بنان رو انتخاب کنم. بنان رو من همیشه دوست داشتم، به خصوص این موسیقیشو بی‌نهایت دوست داشتم، همیشه با من بوده و مطمئنم که مهمانای غیر ایرانی ما با موسیقی غلام حسین بنان با بهار دلنشین ارتباط برقرار میکنن. تا بهار دلنشین ای بهار آرزو بر سر سایه فکن، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل بارون شود
پارسا. حالا میخواییم برگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. اول خب بهرام بیضایی رو انتخاب کردید، کارگردان بزرگ تئاتر و نمایشنامه‌نویس کشور ما. شما بهرام بیضایی چه جنبه‌ای از کارشو دوست داری؟ چرا می‌خواید دعوتش کنید؟
من ارتباط طولانی با آثار بهرام بیضایی دارم. در ظرف 35-40 سال پیش 4-5 تا حداقل از کارهای بهرام بیضایی رو من ترجمه، اقتباس و تولید کردم در کانادا، کارگردانی کردم. در واقع ارتباط من با بهرام بیضایی تاریخی داره و زمانی هم که در ایران بودم قبل از انقلاب شاگردشون بودم و این افتخار رو داشتم که شاگرد بهرام بیضایی باشم. من بهرام بیضایی رو طبیعتاً یکی از مهمترین نمایشنامه‌نویسان، کارگردان‌ها و فیلمسازان سرزمین خودمون میدونم، به خاطر نوآوری‌هاشون، برای سنت شکنی‌هاشون، به خاطر اینکه عمیقاً ایرانی هستند، یکی از ایرانی ترین هنرمندان ایران ما هستند. بهرام بیضایی آثارش ریشه در هویت فرهنگی چندین هزار ساله سرزمین ما داره. چیزی که در مورد بهرام بیضایی جذابه و همیشه منو شیفته و حیرت انگیز میکنه اینه که آثارش با گذشت زمان و تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی مفاهیم خودش رو از دست نمیدن. نه تنها مفاهیمشون از دست نمیدن، بلکه پررنگتر و عمیق‌تر میشن. یکی دیگه از ابعادی که از کارهای بیضایی منو شیفته خودش میکنه جهان‌بینی و اندیشه هایی که مختص خود ایشونه و شکل گرفته از کنکاش های فردیشونه، نه که آریه گرفته باشن از ایدئولوژی های سیاسی وارداتی چپ یا راست. هنرمندی هم به غایت مستقل و با استقلال فکری کامل. ولی مهمترین دلیلی که دعوت کردم از آقای بیضایی که در این جمع باشن و بیان امشب خونه ما با مهمانه دیگه، علتش آفرینش شخصیت های زن بهرام بیضاییه. به عنوان یک مردی که از استثنایی ترین نمایشنامه نویسان میتونم بگم تاریخ جهانه، که قوی ترین، منسجم ترین و گاهی پیچیده ترین شخصیت های زن رو در آثارش خلق میکنه. به عنوان نمونه، من مخاطبین شما احتمالاً با این دو تا اثر آقای بیضایی بی‌نهایت آشنا هستن، بیشتر آشنا هستن در حقیقت، یکی مرگ یزگرده و دیگری باشو غریبه کوچک بهرام بیضایی. شخصیت های زن بهرام بیضایی بی‌نهایت قدرتمنده، هیچ وقت در دنیای مرد سالار نقش قربانی رو بازی نمی کنن. در مرگ یزگرد زن آسیابان در حقیقت مغز متفکر و ناجی خانواده در اون دادگاهی که توسط مردان شاه، مردان یزگرد تشکیل میشه، ناجی اصلی و مغز متفکر یک زنه. به همین شکل ما در باشو غریبه کوچک، که این فیلمیه که فکر میکنم اکثر مردم ایران دیده باشن، دقیقا ما همین شرایطو داریم. نایی جان ناجیه، کسی که یاد گرفته چجوری تلاش کنه برای اداره و ادامه زندگی و بقا، که فکر کنم اینا تمام ریشه داره در اون شهرزاد در داستانهای هزار یک شب.
شما خودتون آرش آقای بیضایی رو خب اجرا کردید به انگلیسی و به زبانهای دیگه. در آرش هم حالا برداشتی که آقای بیضایی میکنه با برداشت سنتی مثلا برداشت سیاوش کستایی فرق میکنه، درسته؟
دقیقا همینطوره، چون بیضایی همیشه نوآوری کرده. بیضایی همونطور که گفتم، چیزی که برای من جذابه در مورد تمام مهمونهایی که امشب داریم و به خصوص در مورد بهرام بیضایی، اون سنت شکنیه، نگاه متفاوته، اون نگاه مستقل به اسطوره است. چجوری اون اسطوره رو با نگاه خودشون، با نگاه بسیار اصیل و صادقانه خودشون نگاه میکنن. طبیعتا نگاه بهرام بیضایی با نگاه سیاوش کسرایی، با احترام به هر دوتاشون، بسیار متفاوته.
آقای پارسا، حالا میریم سراغ مهمان دوم شما، لورکا. در مورد لورکا بگید که شما چه علاقی بهش دارید.
لورکا یکی از نمایشنامه‌نویس‌های
مهم جهانی که من ارادت خاصی بهش دارم و جدیدن یکی از آثارش و یکی از تراژدی هاش و عروسی خون و پارسال سال 2017 کارگردانی کردم. فدریکو گارسیا لورکا واقعا یکی از برجسته ترین و درخشان ترین چهرهای شعر و تئاتر اسپانیا و جهانه. آثارش سه تا تراژدی بسیار مهم داره: تراژدی عروسی خون، خانه برنارد آلبا و یرما. لورکا متاسفانه خودش زندگیش تبدیل به یک تراژدی میشه در سال 1936. بسیار جوانه که به دست گروه های دست راستی و اوباش طرفدار فرانکو به صورت بسیار بیرحمانه تیرباران میشه. طبیعتا من فکر میکنم ریشه در تفکرش داره، آدم آزادی خواه و مترقی بوده و شایدم اون دگرباشی جنسیش هم نقش مهمی داشته در تیرباران شدن و از بین بردن اون توسط نیروهای دست راستی.
آقای پارسا، شما گفتید که عروسی خون لورکا رو اجرا کردید در کانادا. عروسی خون چی هست از لحاظ تراژدی که انقدر مهم و معروفه در بین کارهای تئاتری دنیا؟
ببینید، یکی از چیزهای درگیری های عمده لورکا مسئله سنت هاست و سنت های دست و پایی، سنت ها و قراردادهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و غیره که دست و پای فرد رو میگیره، مانع از خود بودن فرد میشه. در عروسی خونی که تمهای اصلیه اینه که نمیذاره انسان ها خودشون باشن، نمیذاره انسان ها جلو برن، روش کنن و باید همیشه با این قراردادهای دست و پاگیر اجتماعی خودشون سانسور کنن و خودشون رو ندیده بگیرن. تراژدی عروسی خون در این نهفته است. ولی یک چیز عمده‌ای که اگر جواب سوال شما رو داده باشم من دوست کافی دوست دارم بگم که چرا من ایشون رو دعوت کردم که با بهرام بیزی و سایر مهمانهای دیگه در این جمع باشن. دلیل اصلی شباهت هایی که بین بیزایی و من لورکا میبینم. بیزایی عمیقا ریشه در فرهنگ غنی سرزمینش ایران داره، لورکا عمیقا ریشه در فرهنگ غنی سرزمینش اسپانیا داره. اگر بیزایی عاشق ایران، لورکا شیفته فرهنگ و آداب سرزمین خودش اسپانیاست. و یک چیز مشترکی که این هر دو دارن اینه که برای من خیلی جذابه، لورکا مثل بیزایی یکی از استثنا نمایشنامه نویسان مرد جهانه که شگفت انگیزترین شخصیت های زن رو خلق میکنه. در سه تا تراژدیش، عروسی خون، خانه برنارد آلبا و یرما، تمام شخصیت های اصلی و شخصیت های محوری زن هستند. در خانه برنارد آلبا تمام شخصیت ها زن هستند، شخصیت مردی وجود نداره. در نتیجه خیلی جالبه، دوتاییشون در جامعه مرد سالاری دارن زندگی میکنن و شخصیت های شگفت‌انگیز زن میآفرینن. دقیقا شخصیت های زن لورکا مثل شخصیت های زن بهرام بیضایی قربانی نیستند. اونام همینطور یاد گرفتن چطور برای اداره و ادامه زندگی و بقاشون تلاش بکنن. در نمایش عروسی خون دقیقا داستان از این قراره که مردها در بیرون همدیگه رو میکشن، خون همدیگه رو میریزن و این زنها هستن که باید زندگی رو ادامه بدن و تحمل کنن و با قدرت، استقلال فکری و ذهنیشون راه نجات رو پیدا کنن و زندگی رو ادامه بدن.
امیدوارم در مهمونی شما به لورکا خوش بگذره آقای پارسا.
من سعی میکنم که از بقیه دوستان بخوام هواشو داشته باشم.
هواشو داشته باشم. حالا میپردازیم به مهمان سوم شما، سوسن تسلیمی، که یکی از هنرمندانیه که اون نقش زنان قدرتمند در کارهای آقای بیضایی بازی کرده. سوسن رو برای چی دعوت کردی شما؟
دقیقا، یعنی نمیشه از شخصیت‌های زن حرف زد، از اهمیت زن در اجتماع ما صحبت کرد و سوسن تسلیمی رو به این مهمونی دعوت نکرد. این به نظر من اصلا غیر ممکن بود. همینطور که خودتون به زیبایی اینو مطرح کردید و گفتید، سوسن تسلیمی طبیعتا این نقشای عمده و جذاب و قدرتمند کارهای بیضایی رو بازی کرده و سوسن تسلیمی جدا از دوستی که من با ایشون دارم احترام عمیقی برای سوسن تسلیمی قائلم، برای نوآوری‌هاش، برای اینکه عمیقا متفاوت و استثناست، به خاطر کنکاش و جستجو بی امانش مداومش در شیوه های بازیگری، برای همونی که گفتید که از برجسته ترین بازیگران زن سینمای تئاتر و سینمای ایران شناخته شده و این به هر واقعا لیاقتشو داره، به خاطر اینکه متفاوته، به خاطر اینکه بسیار شخصیت مستقلی داره، به خاطر اینکه کاری که در کار بازیگری میکنه واقعا شگفت انگیزه. و این از فقط نشانه بگم به نوعی نیست که فقط سوسن تسلیمی یک سری تکنیک های بازیگری رو خوب بلده، این از یک ذهنیت بزرگ میاد، از یک روح بزرگ میاد. سوسن تسلیمی بسیار هم از نظر ذهنی و هم از نظر تکنیک بازیگری تئاتر بسیار آدم استثنایی هستش. در یک زمینه دیگه من با سوسن همزاد پندری میکنم، اونم شباهت های یک به نوعی زندگی ما دو نفر داشته. میدونم که سوسن در چه مراحلی رو در زندگیش در مهاجرتش طی کرده و در سوئد موفقیت سوسن تسلیمی در سوئد واقعا شگفت انگیزه. جای میدونم که چقدر سخته فراگیری زبان، وارد شدن در سیستم فرهنگی دیگه. اگر شما بخواید دکتر باشید برید یک کشوری دیگه، خیلی زندگیتون راحت‌تر و ساده‌تره، یعنی خیلی یعنی میتونید به راحتی دکتر بشید راحت‌تر، ولی بخواید به عنوان یک هنرپیشه وارد یک سیستمی دیگه، یک کشوری که خودش یک تاریخچه بسیار غنی از تئاتر داره، خیلی کار سختیه. و این شخصیتی مثل سوسن تسلیمیه که موفقه و میتونه در اون سیستم کار بکنه و این احترام بسیار عمیق و از جامعه تئاتری و فرهنگی سوئد بگیره. هر وقت با به زندگی سوسن فکر میکنم یاد این شعر مشهور فروغ میفتم، قطعه‌ایش که فروغ میگه چرا توقف کنم، من از سلاله درختانم، نفس هوای مانده ملولم میکند، پرنده‌ای که مرده بود پنداد که پرواز را به خاطر بسوارم. من همیشه وقتی که اینو میخونم یاد سوسن میفتم، چون واقعا هیچ وقت سوسن توقف نکرده و همیشه جلو رفته و همیشه کنکاش کرده و همیشه جستجوگر بوده. برای همینه که خیلی خوشحالم که سوسن در این مهمونی در این جمع حضور داره.
حالا میپردازیم به مهمان دیگر شما، فروغ فرخزاد. شما فروغ رو برای چی دوست دارید آقای پارسا؟
فروغ یکی از دیگه از شخصیت‌های برجسته هنر کشور ماست. فروغ همیشه برای من مظهری از شهامت ایستادگی بوده، شخصیتی که با تمام قراردادهای سیاسی و اجتماعی و مذهبی زمان خودش درگیر میشه و اونو به چالش میکشه، جدا از اون طبیعتاً تابو شکنیایی که میکنه و چیزهایی رو در شعرش مطرح میکنه که در اون زمان واقعا شوک‌آوره. شهامت فروغ بی نظیره و ما دیگه داریم از آثار بهرام بیضایی و گارسیا لورکا در مورد شخصیت های زن داریم صحبت میکنه. من فکر میکنم یک نمونه و یک الگوش دقیقا فروغ فرخزاده. ببینید چیزی که در مورد تمام این مهمونه تا حالا که صحبت کردیم، همشون نوآوری داشتن، همشون سنت شکنی داشتن، از بهرام بیضایی گرفته تا گارسیا لورکا تا سوسن تسلیمی و الان فروغ، اینا همه سنت شکن بودن. برای همینه که دیدم نمیشه در مورد زن و شخصیت‌های زن صحبت کرد و فروغ رو از این مهمونی به قول معروف محروم کرد. برای همین من فروغ رو دعوت کردم که باشه و ببینم بالاخره، حالا صحبت میکنم، ببینم سر میز شام چه میکنه.
مهمان پنجم شما پیتر بروک، نمایشنامه نویس انگلیسی. در مورد آقای بروک بگید چه علاقه دارید شما بهش؟
ببینید در مورد بروک که یکی از شخصیت‌های معتبر تئاتری جهانی که من ارادت زیادی بهشون دارم، بسیار ازشون تأثیر گرفتم. اگر از شخصیت‌های غیر اروپایی تئاتری یکی رو که انتخاب کنم که بسیار ازش آموختم و تأثیر گرفتم، بهرام بیضایی که شخصیت غیر اروپایی، شخصیت اروپایی و غربی اولیش برای من پیتر بروکه. من همیشه شیفته این کارگردان بزرگ تئاتر بودم. زیبایی کارهای پیتر بروکینه، همونطور که تو شخصیت قبلی هم من مطرح کردم، سنت شکنیه و نوآوریه، یکی از نوآورترین کارگردان های تئاتر جهانه و واقعا یک شخصیت استثنایی قرن 20 که هنوز ادامه داده و قرن 21 هم وارد شده. ببینید بروک تمام اون سنت های کهنه و قدیمی و دردآور تئاتر رو به نوعی میشکنه. انگلیسی زبانه و هم کشوری شکسپیر، ولی شکسپیر رو از تمام اون لباس های فاخر، دکور های عظیم نجات میده. به روح و اصل و جوهر شکسپیر برمیگرده، کارهاشو ساده میکنه و برای همینه که تماشاچی و مخاطب دوباره برمیگرده و یک ارتباط جدید با آثار کلاسیک و شکسپیر برقرار میکنه. یکی دیگه از دلایل حضور پیتر بروک در اینجا علاقش به تئاتر شرق و به خصوص به تئاتر ایرانه. بروک بارها قبل از انقلاب ایران سفر میکنه، تعزیه رو میبینه و واقعا هم نمایشای تعزیه موجب تحول اساسی در نظریات پیتر بروک میشه. من کاراشو که دیدم، مثلا هملتشو که دیدم در پاریس در سال 2003، دقیقاً المانای تعزیه و تئاتر ایران درش میبینی. به خاطر عشقش به هنر شرق، طبیعتاً دو تا از کارهای بسیار برجستش، یکی مهابراتای هندیه بر اساس اصول و افسانه های هندی و دیگرش منطقه تیر عطار یا مجمع مرغان که اونم تولید کرده. برای همینه که ایشونم دعوت کردم. فکر میکنم در این مجموعه اینا خیلی راحت میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، این پنج تا شخصیت.
بسیار عالی. حالا آقای پارسا، برای پیتر بروک و لورکا و سه مهمان ایرانی که دارید در این مهمانی شام، در حالی که بهار دلنشین با صدای استاد بنان رو گوش میدند، میخواین چه غذایی به اینا بدید آقای پارسا؟
ایداد بیداد
غذا مهمه،
قسمت های کار واقعا چالش بود. من به فکر غذا بیشتر وقتا با گرفتا بشتم به این شخصیت رو فکر بکنم. من غذا پختن دوست دارم و واقعا این یکی از تفریحات منه و خیلی ازش لذت میبرم، ولی اینجا خودم رو آشپز درجه یک و خوبی نمیدونم، ولی به این فکر کردم دیدم که شاید من یکی از غذاهایی که نسبتا درش موفق بودم و خرابکاری نکردم خورش کرفسه. تصمیم گرفتم برای خورش کرفسی درست کنم. من مرتبه واقعا وقت بذارم، پیازو به موقع سرخ کنم، کرفسو به موقع سرخ کنم، همه رو درست با هم دیگه ادغام کنم و بالاخره حیثیت جامعه ایرانی رو و یه غذای ایرانی رو جلوی دوستای ایرانی و خارجی نبرم. امیدوارم که موفق شده باشه و آماده است که بیان.
آماده است. فکر کنم خورش کرفس از اون غذاهایی با ترکیباتی که درش هست همه خوششون بیاد، حتی لورکای اسپانیایی و پیتر بروک انگلیسی و ایرونی‌ها که معلومه.
آره من مطمئنم پیتر بروک به سفرش در ایران حتما خورش کرفس خورده. میگم حالا در مورد لورکام، بهترین کس به نظر من این وسط که میتونه واسطه باشه و وادارش کنه که این غذا رو بخوره سوسن در این کار خیلی خوبه. میتونه کاملا با لورکا صحبت کنه و قانعش کنه که این غذا رو بخوره.
غذا خوبیه.
من خواهش میکنم که این کار رو بکنه.
خب حالا آقای پارسا، مهموناتون که معلوم شدن سر میز شما الان نشستن، خورش کرفس میخورن، بهار دلنشین استاد بنان رو گوش میدن، حالا سر میز شام بحثتون بر سر چه خواهد بود در این مهمانی شام؟
من احتمالاً ترجیح میدم که در این مهمانی شام شخصا سکوت کنم و بشنم گوش بدم به این پشت مهمونام. من بسیار علاقه مندم که ببینم گفتگو بین فروغ و سوسن چه خواهد بود. به عنوان دوتا زن، یک زن شاعر و یک زن بازیگر برجسته تئاتر و سینما، در ضمن من واقعا علاقه مندم ببینم بین بهرام بیضایی و گارسیا لورکا چه اتفاقی میفته، چجوری اینو میشنن در مورد نمایششون با هم صحبت میکنن و در مورد شخصیت های زنی که اینا خلق کردن. و برام مطمئنم که در این مهمونی فروغ و سوسن سوال های اساسی دارن و حتما با گلورکا و بیزایی حرفای بسیاری در مورد شخصیت های زن دارن. و از همه جالبتر برای من اینه که ببینم در این مجموعه کارگردان بزرگ تئاتر قرار داره، ولی واقعا متأسفم که بدونم پیتر بروک با بیزایی و لورکاد تا نمایشنامه نویسه برجسته ما چجوری صحبت میکنه و به دنبال چه چیزیه. شاید پیتر بروک وادار بشه که یکی از کارهای بیزایی رو صحنه ببره کارگردانی بکنه. من فکر میکنم دیگه زمانش رسیده بعد از تمام این سالا پیتر بروک یه کاری از بهرام بیزایی رو صحنه ببره. من اینو عمیقا معتقدم، من نمیگم که شاید شرایط نبوده، چون من معتقدم با نگاهی که آشنایی که با پیتر بروک دارم فکر میکنم قطعا این کارو خواهد کرد. اگر یکم جوان‌تر بود
این کارو میکنه. اون پیشش هم که هست سوسن هست اونجا.
من حاضرم دستیارش بشم در
اونجا. آقای پارسا، من فکر کنم با این مهمانانی که شما دارید، با این گپایی که خواهند زد در مورد مسائلی که شما مطرح کردید، تا بامداد احتمالاً این بحث ادامه پیدا میکنه، ولی وقت برنامه ما کوتاست. ولی به هر حال از شما آقای سهیل پارسا سپاسگزارم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم به همچنین از شما سپاسگزارم که منو دعوت کردید.
تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن.